أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در رسیده بودیم به این مطلب که بنابر این که کلمه قدرت یا امثال قدرت من التمکن و الاستطاعه اگر در خطابی وارد بشه، اخذ بشه به عنوان غیر در خطاب، ظاهر از این لفظ قدرت عرفی و تمکن عرفی هست، تمکن عرفی هست که طبعا یه مرتبه ویختری نسبت به تمکن عقلی هست. ویختر به این معنا که همونجور گفته که در تمکن عرفی باید اون تمکن عقلی باشد یه چیز اضافه تری، این بر این اساس تعبیر به ویختر میشه. یا به تعبیر دیگر هر جا که تمکن عقلی وجود داشته باشد معلوم نیست تمکن عرفی صادق باشد، ولی عکسش هست، جایی که تمکن عرفی باشد در اون مورد تمکن عقلی هم وجود دارد، و الا بدون تمکن عقلی که تمکن عرفی صادق نیست. بر اساس این مطلب دیروز عرض شده بود که به این نتیجه می رسیم که به حسب مقام ثبوت هم در بحث تقدیم مشروط به قدرت عقلا، یعنی تقدیم تکلیفی که قدرت در خطاب او عقص نشده است بر مشروط به قدرت شرعا، یعنی تکلیفی که قدرت در خطاب او عقص شده است، کلمه قدرت عقص شده، به حسب مقام ثبوت هم باید در اون مرحله هم یک تصحیح و یک اصلاحی صورت بگیره. به اون اینی که بله علاوه بر اون چه که در کلمات مرحوم نائینی، در کلمات مرحوم آلکویی و همینطور در کلام مرحوم سعد اومده بود که بر اساس این کلمات، بر اساس اون کلمات میزان در قدرت شرعی این بود که قدرت دخیل در ملاک باشد، به طوری که در فرد عید عمل ملاک نداشته باشد. قدرت عقلی اون قدرتی بود که دخیل در ملاک نباشد، در اتصاف به ملاک مدخلیت نداشته باشد، بلکه فقط در تکلیف و در فعلیت ملاک، در وجود ملاک به استیفاء الملاک مدخلیت داره. در مقابل این در حقیقت یک بله معنای جدید دیگری غیر از معنای آخری میشه در مقابل قدرت شرعی به معنای دخیل در ملاک با یکی از اون وجود سگانه‌ای که قبلاً مطرح شده بود. چرا تعبیر بر اساس این تقسیم، چرا تعبیر به قدرت شرعی میشه در مقابل قدرت عقلی؟ وجه تسمیهش هم به همینه دیگه، که این به هر حال در غیریت او در از خطاب شارع استفاده شده، به طوری که اگر خطاب شارع نبود، خطاب شارع نبود، ما تقید تکلیف به این را استفاده نمی کردیم. چون در خطاب شارع هست و این اشتراط و تقلید از خطاب شارع استفاده شده، روی حساب می شود قدرت شرعی، یعنی قدرتی که اخذه در خطاب شارع. در مقابلش قدرت عقلی هست، یعنی اون قدرتی که عقل حکم به تقیید تکالیف به اون قدرت میکنه، که حکم عقل به تقیید و اشتراط هم با همون دو وجهی که قبلا مطرح شده، به وجهی که محقق ثانی فرموده که از باب حکم عقل به قبح خطاب عاجز، یا به وجهی که مرحوم نائینی فرمودن که از باب اقتضای نفس تکلیف. خب حالا با توجه به این مطلب، ما اگر با دو تکلیفی مواجه شدیم که در یکی قدرت در خطاب عقل شده، در دیگری قدرت عقل نشده، با قطع نظر از اینکه این قدرت دخیل در ملاک هست یا دخیل در ملاک نیست، که این معنای از قدرت در کلام مرحوم محقق نائینی و اعلام دیگر پیگیری شده، با قطع نظر از دخل در ملاک، ما حساب بکنیم دو تکلیفی را که یکی مشروط به قدرت عقلی هست، یکی قدرت در خطاب عقل شده، باید قدرت اون تکلیف مشروط به قدرت عقلی را مقدم بکنیم بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی. در همین مثالی برای این بحث، مثال که برای بحث ذکر شده که در یک خطاب، در خطاب وضو ما داریم توزع این تمکنت این وجدت الماء به معنای این تمکنت، ولی در خطاب دیگر داریم که طهر صوبه که من النجاسه، یا بدنت را از نجاسه، درش غیر این تمکنت نیومده. خب ما اگه این دوتا را مقایسه بکنیم، مواجه شدیم با این دو تکلیف، بر اساس این مطلبی که اخیراً گفته شده، باید تکلیف مشروط به قدرت عقلی را مقدم بکنیم. چرا؟ به جهت این که این تکلیف مشروط به قدرت شرعاً که درش کلمه قدرت اومده، با توجه به دو نکته، که یک نکته اینه که عنوان قدرت که در خطاب عقل شده هم میشود بر اونی که در نظر عرف قدرت و تمکن حساب می شود. این یک نکته. نکته دیگه اینه که عنوانی که در خطاب هر مقننی وارد شده هم میشه بر اون معنایی که اون مقنن پیش اون مقنن ثابت هست و بر اساس اون، بر اساس نظر اون مقنن تعریف می شود. با توجه به این دو مطلب، ما خطاب توزع امتمکنته را که در نظر بگیریم، معناش اینه که اگر شما متمکن از وضو بودید، اگر توانستید وضو بگیرید، اولا توانستن عرفی هست و اون باید یه جوری هم باشه که در نظر متکلم و مقنن این توانستن حساب بشود، شخص قادر بر انجام این عمل باشه. با توجه به این مطلب، در مورد وضو همونطور که اگر شخص خارجاً دسترسی به آبی برای وضو دارد، ولی مالک آب راضی نیست به تصرف، بلکه تصرفش مصداق غصبه، همونطور که در این موارد این دلیل این توزع این تمکنت اینجا را شامل نمی شود، چون به حسب نظر این مقنن این شخص قدرت بر این ندارد، همینطور هم اگر در موردی که شخص احتیاج به وضو دارد، اگر در این مورد بیان بشه که در این مورد یه تکلیف دیگه‌ای مولا داشته باشه که اون تکلیف مطلق هست، منجز هست، هیچ حالت انتظاری در اون تکلیف وجود نداره، گفته طهر صوبه که من النجاسه، لباس در نماز را باید از نجاست پاک کنی، بدنت را در حال صلاة باید از نجاست پاک بشه، این تکلیف که زید نداره، با فرض این که مکلف مواجه به این تکلیف هست و ملزم به این رعایت تکلیف مطلق و منجز هست، با ملاحظه این جهت از نظر مولای مقنن و مشرع وجوب وضوع این تمکنته، دیگه این شخص قدرت برای این شخص قدرت بر وضو وجود ندارد. منتها اینه که گفتیم این در فرضی است که ما در خطاب وضوع، در خطاب مطلق وضوع یک چنین قیدی داشته باشیم، ولی اگر اون کلمه قدرت، کلمه وجدان که در دلیل وضوع عقد شده برای جعل بدل باشه، بدل طولی، اون یه حرف دیگه میشه. ولی فرض اینه که ما این دوتا خطاب مطلق را در این دوتا خطاب را در نظر بگیریم که در وضوع گفته که اگر توانستی وضوع بگیر، اگر در صلا در تطهیر نجاست هم گفت به صورت مطلق فرموده که لباست را پاک بکن. خب در این موارد بر اساس این مطلب مقدم می شود مشروط به قدرت عقلی به این معنایی که گفته شده، بر مشروط به قدرت شرعی با همون توضیحی که گفته شده. وجه تقدیم هم وروده، چون ثبوت تکلیف آخر موضوع وجود، موضوع تکلیف مشروط شرعی را میبرد، چون تمکن را از بین میبره. اگر شخص ملزم به رعایت یک تکلیف باشه، طبعا قدرت عرفی بر انجام این تکلیف مشروط نداره. روی همین حسابه که در بله روی در این موارد بله با توجه به این توضیحی که داده شد، روی این حسابه که می شود تزاحم وجوب حج را با تکلیف اداء نفقه برای زوجه یا اداء نفقه برای فرزندان، این دوتا را اگه مقایسه بکنیم، در این تزاحم تکلیف به حج در مقابل تکلیف به اداء دین یا انفاق بر زن و فرزند، بر اون به اصطلاح این تکلیف بر اون نسبت به اون تکلیف محکومه و اون اداء نفقه، انفاق بر زوج و زوجه مقدم هست. توضیح این ترجیح اینه که در خطاب حج، در تکلیف حج استطاعت عقد شده، استطاعت عرفی در جایی که شخص ملزم به انفاق بر زوجه باشد و ملزم به انفاق بر فرزندان باشد، اون مالی که داره، ولو اون مالی که مثلا اون مال مالی است که یفی للحج، مثلا 20 میلیون 50 میلیون یفی للحج، ولی برای خرجی فرزندان و زن هم مقداری باید نفقه بده، 10 میلیون بابت این ده بله 50 میلیون صافی زائد بر نفقه فرزندان و زوج نداشته باشه، این مستطیع حساب نمیشه. چرا؟ به خاطر که اون تکلیف بله تکلیف به اداء دین، تکلیف به انفاق بر زوجه، این تکلیف به انفاق، این تکلیف تکلیف مطلق هست، کلمه تمکن در خطاب او اخذ نشده است، ولی دلیل وجوب حج اینه. منتها این مطلبی که گفته شده که در وجوب حج، در تزاحم وجوب حج با بعضی از تکالیف حج محکوم هست و اون تکلیف آخر که لم یؤخذ قدرت فی خطابه او مقدم هست، این به صورت مطلق نیست. قاعده عام در همه موارد تزاحم حج با ای تکلیف من هذه تکالیف نیست، بلکه در بعضی از موارد تکلیف وجوب حج تنافی پیدا میکنه با تکلیفی که مشروط به قدرت عقلا هست و شرعا نیست، ولی در این حال حج مقدمه. کجا؟ مثل تنافی تکلیف به حج با دلیل وجوب وفای به نذر، همون مثال معروف که نذر زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه با تکلیف حجی که درش عنوان استطاعت عقد شده. و بر اساس اونچه که در کلمات متقدمین اومده، چون تکلیف به وجوب حج را مشروط به کلمه قدرت و استطاعت گرفتن، گفتن این مشروط به قدرت شرعی هست، ولی تکلیف وفای به نذر تکلیف مطلقه، کن روی حساب تکلیف وفای به نذر را مقدم کردن در کلمات متقدمین. ولی با این توجیهی که بیان شده در این قسمت تقدم با تکلیف وجوب حج، نه تکلیف وجوب نذر، به خاطر اینکه درسته که تکلیف وجوب حج تکلیف مشروط به قدرت و تمکن عرفن هست با اون خصوصیتی که گفته شده، ولی تکلیف ثبوت تکلیف نذری وجوب وفای به نذر موضوع اون قدرت در حج را نمیتونه از ببره، موضوع اون را نمیتونه برداره منتفی بکنه. چرا؟ بر اساس اون نکته‌ای که قبلا هم اشاره شده که تکلیف وفای به نذر از واجبات امضایی است و در واجبات امضایی ثبوت این تکلیف، خود ثبوت این تکلیف مقید هست و منوط هست به این که از ناحیه واجبات ابتداییه مکلف الزامی نداشته باشه. خب در اینجا با قطع نظر از نظر به ملاحظه تکالیف الزامیه ابتداییه که نگاه بکنیم که حج از این قبیل هست، چون اینجا وجوب حج وجوب ابتدایی هست، تکلیف ابتدایی هست، این تکلیف ابتدایی نمیگذارد، ثبوت این تکلیف ابتدایی نمیگذارد موضوع وجوب نذر محقق بشه، ثبوت الزام از ناحیه نذر منتفی هست، چون موضوعش منتفی شده به خاطر تکلیف ابتدایی. ولو اون مقید بوده، ولی مقید بوده به اینکه از نظر مولا قدرت داشته باشه و این قدرت از ناحیه مولا نهایتا به ملاحظه تکالیف ابتدایی دیگر بود، نه به ملاحظه تکالیف امضایی دیگر، چون در تکلیف امضایی ذاتا این تقید وجود داره. رو این حساب در تنافی بین حج و نذر حتی بر اساس این تفسیری که گفته شده، بر اساس این تفسیر هم وجوب حج مقدم بر نذره. در وضو هم بخوایم حساب بکنیم، در وضو هم تکلیف وجوب وضو هم ولو در مقابله با طاهر صوبه که من نجس محکوم او بود، مورود نسبت به او بود، ولی در مورد وضو هم اگه فرض بکنیم که تنافی پیدا بکنه با دلیل وجوب وفای به نذر، مثلا شخصی نذر کرده است، مثلا این آبی که به دستش اومده در اختیارش هست، این آب را برای مثلا از باب خیر و اینها، از باب تسویل الماء برای مردمی که احتیاجی با آب دارن، در ولو ضرورتی هم در کار نباشه نذر کرده که این آب را به دیگری بدهد برای آشامیدن، از باب وجوب وفا به نذر. وجوب دیگری، وجوب حفظ نفس محترمه، در کار نیست، فقط از باب وجوب وفای به نذر. اینجا ولو دلیل وجوب وفا به وضو، دلیل وجوب وضو درش اومده که توضع انتمکنته، ولی قید قدرت اومده، ولی این قید قدرت این را ضعیف قرار میدهد در مقابل تکلیف غیر مشروط به قدرت شرعاً، که اون تکلیف غیر مشروط تکلیف ابتدایی باشه. ولی اگه تکلیف مقابل را شما تکلیف امضایی گرفتی که وجوب وفای به نذر باشه، نه، عین همون مطلبی که در مقایسه وجوب حج اندل استطاعه با وجوب وفای به نذر در زیارت روز عرفه گفته شده، این همون حکم در مقایسه توضع انتمکنته با دلیلی که میگه به نظرت در تسویل ما برای مؤمنین، مثلا به نظرت وفا بکن، این همون حکم اینجا هم پیاده میشه. این دلیل وجوب وفا به نظر نمیتونه موضوع وجوب وضو رو برداره. روی حساب این در مجموع در بحث در مرجع اول بله به حسب در مرجع اول که مقصود این بود که تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم هست یا مقدم نیست از نظر ثبوتی، بله در حقیقت بنابر این که معنای قدرت شرعی دخل در ملاک باشد، سه تا احتمال روی این فرد وجود داشت که به نظر می رسید روی هر سه تا احتمال تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم میشه، ثبوتاً میشد، ولی اثباتاً ما کاشف از این مصداق و صغرا نداشتیم. ولی به حسب فرض دیگر و معنای دیگر قدرت شرعی و اون اینی که قدرت فقط در خطاب عقل شده باشه، ولی مشروط به قدرت عقلی اینی که قدرت در خطاب عقل نشده باشه، همین ذکر فی الخطاب و عدم ذکر در خطاب اگه ملاک باشه هم ثبوتاً ترجیح ثابت هست و هم اثباتاً ما با مراجعه به ادله می توانیم مصادیق برای این پیدا بکنیم که در اون مصادیق می تونیم از ادله استظهار این معنا رو بکنیم. استظهار بر از ادله در تعیین مصداق این مرجع بنابر معنای دوم مشکلی را که در معنای اول بود اون مشکلات را نداره، چون اینجا ما به دخل در ملاک و عدم دخل در ملاک اینا کاری نداریم که اون بحثای مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی و اینا مطرح بشه که از خطاب مطلق میتونیم کشف بکنیم یا از خطاب مقید یا اینکه این کشف ممکن نیست. خب تا اینجا بحث در مرجع اول تمام شد. مرجع دوم از مرجعات باب تزاهم که به حسب ترتیبی که در کلام مرحوم ناینی در اجود و در فواید اومده، در بله مخصوصا در اجود این جزء شماره اول بود که فرمودن در مرجعات باب تزاهم یکی از مرجعات اینه که ما لا بدل له، تکلیفی که در مورد او بدل وجود ندارد مقدم هست بعد ما لغ البدل، ترجیح و ما لا بدل له الا ما لغ البدل. اگه دو تکلیف داشتیم که در مورد یک تکلیف بدل برای متعلق تکلیف ذکر شده ولی در مورد تکلیف آخر بدل ذکر نشده، این اونی که بدل ندارد او مقدم هست بر چیزی که بدل دارد، یعنی عملا اینطور میشه که مکلف باید قدرتش را صرف بکنه در ما لا بدل له و در قسمت له البدل خود مبدل را انجام ندهد بدلش را انجام بده، عملا باید مکلف این گونه عمل بکنه. این عنوان این ترجیح اینه. مرحوم ناینی که این ترجیح را مطرح کرده فرموده که بدل بله دو قسمه، یا بدل بدل عرضی هست یا بدل بدل طولی هست. بدل عرضی به حسب اونچه که در خود کلام مرحوم ناینی اومده مقصود اینه که اختیاراً هم مکلف میتواند به جای اینی که متعلق تکلیف هست به جای اون شیء دیگه ای را انجام بده هست. بله اختیار در حالت اختیار هم میتواند اون را انجام بده. موردش کجا فرموده؟ اونجا مواردی که واجب تخییری باشه، واجب حالا چه تخییر عقلی باشه چه تخییر شرعی باشه. اگر از یک طرف مثلا به خاطر افطار عمدی مکلف هست به این که هم بله روزه بگیرد، مکلف است به این که یا روزه بگیرد 60 روز به خاطر افطار عمدی یا به 60 فقیر اطعام بکنه، این از این جهت. از طرف دیگه یه تکلیف دیگه وجود دارد که تکلیف تعیینی هست نه تکلیف تخییری، خصوص مثلا از جهت دیگه در مثلا کفاره کار دیگه ای را باید بپردازد که کفاره او فقط به اطعام، به ادا اطعام هست، اطعام هست، روزه درش اثر نداره، کفارش به پرداخت. خب این مالی، مال واحدی دارد که این مال واحد لا یفی به کل الامرین، یفی به احد الامرین، اگه بخواد برای کفاره روزه بده نمیتونه کفاره چیزی دیگه رو تعمیم کنه. یا به عکس، مثلا در یک در کفاره اطعام تغییر بین اطعام و صیام هست، از طرفی روزه برش واجب هست، روزه دیگه برش واجب هست که باید روزه بگیره، یا به خاطر مثلا اینکه اجیر شده بود برای شخصی که روزه بگیرد، الان گیر افتاده، در مجموع نمیتونه هر دو تا روزه رو بگیره، هم روزه کفاره ای رو بگیرد، هم روزه بالاستیجار رو بگیرد، یا روزه قضای روزه قضا رو بگیره، نه روزه کفاره، قدرت بر هر دو نداره. خب اینجا عهد و تکلیفین لغل بدل، بدلم ارضیه، به این معنا که بدل، بدل تغییری هست، ارضیه به معنای تغییری. خب در این موارد، حالا مرحوم نانی فرموده که تغییر، تغییر شرعی باشه مثل این موارد، یا تغییر، تغییر عقلی باشه، یعنی حکم رفته رو عنوان عام ولی مکلف در مقام امتثال، در ضمن هر فردی که امتثال بکنه مانعی نداره، مثلا صلات در وقت واجبه، نماز ظهر واجبه، اما در این مکان بخواند یا در مکان دیگر بخواند، اینها مصادیق واجب هستند که به تغییر عقلی ثابته، متعلق تکلیف، صلات طبیعی، صلات در وقت، و چون غیری براش نیومده عقل میگوید شما میتوانید این رو در ضمن این فرد انجام بده یا در ضمن اون فرد. در کلام مرحوم نائینی تغییر عرضی به معنای تغییر است که مکلف اختیاراً هم میتواند به جای این مبدل بدل را انجام بده، چه تغییر، تغییر شرعی باشه، چه تغییر، تغییر عقلی باشد، و در تغییر عقلی هم چه اون افراد و ابدالی که برای واجب فرض می شود، اون ابدال از نظر زمانی در زمان واحد فرض بشه، مثل نماز خوندن در این در مدرسه یا در مسجد یا در خانه، اینا ابدال عرضی هستند، هم از جهت نوع عرضیت دارن و هم از جهت زمانی هم در عرض هم قابل تحقق، منتها یکی از اینا رو مکلف میتونه اختیار بکنه، یا اینکه از نظر زمانی طولی باشن، یعنی یکی را نماز که واجب شد بین الحدین در ظرف 5 ساعت 7 ساعت میتواند نمازش را در 5 دقیقه اول بخونه، در 5 دقیقه دوم بخونه، در 5 دقیقه سوم. این قسمت ها هم، این موارد هم در نظر مرحوم نائینی مصداق بدل عرضی هست، چون ایشون فرموده بدل عرضی اینه که عهد و تکلیفین در مورد او تغییر ثابت باشد، مکلف اختیارم میتواند غیر از این مبدل چیزی دیگه را انجام بدهد، در عرض او چه تغییر عقلی باشد چه شرعی، در این اطلاق گرفت در تغییر عقلی هم این مصادیق افراد در طول زمان هم مصداق تغییر عقلی است. ایشون فرموده این یک قسم از بدل که بدل از او تعبیر میکنیم به بدل عرضی. در این قسم از بدل وجه تقدیم را در کلام مرحوم نائینی وجه تقدیم بیان شده، ایشون فرموده وجه تقدیم در اینجا واضح هست به جهت اینکه در حقیقت در این موارد اصلا تضاهمی در کار نیست. در این وقتی یک تکلیفی داشته باشی که او اقتضای تغییر را داره، اقتضای صرف قدرت در خصوص مبدل را نداره، خب این نسبت به خصوص مبدل اقتضایی ندارد، بلکه اقتضایش نسبت به جامع هست، نسبت به خصوص مبدل در ما لهل نسبت به خصوص مبدل در ما لهل بدل اصلا اختزایی ندارد. اون تکلیف آخر در این مورد میگه قدرت را صرف در امتثال من بکن، در همین مثال مثلا کفاره، در کفاره اطعام که تغییر بود، مکلف اگر از ناحیه دیگه کفاره اطعام برش واجب هست، اون تکلیف آخر اقتضا داره نسبت به خصوص اطعام فقیر از جهت کفاره خودش. ولی تکلیف کفاره افطار عمدی اقتضایی نسبت به خصوص اطعام که نداره، او اقتضاش نسبت به جامعه است. خب وقتی نسبت به این اقتضایی نداشته باشه، معلومه که تضاهم در کار نیست. تضاهم در جایی است که هر دو تکلیف نسبت به اون مورد، نسبت مورد تنافی اقتضا داشته باشن. وقتی در یک طرف تکلیف تغییری بود، طرف دیگه تکلیف تعینی بود، چون تکلیف تعینی نسبت به فرد مزاحم اقتضایی ندارد، اون مقتضی که تکلیف آخر هست اثر میکنه، مکلف وظیفه عملی مکلف معلومه که باید اون ما لیس له البدل را انجام بدهد و در این قسمت له البدل به جای مبدل بیاد بدلش رو انجام بده، به جای در مثال کفاره، به جای کفاره بیاد روزش رو انجام بده. این در این قسمت وجه تقدیم معلوم هست، به خاطر اینکه فرموده اصلا در یک طرف اقتضایی در کار نیست تا تضاهم پیش میاد. تضاهم بین المقتضیه اینه، وقتی یک طرف رو شما لا اقتضا فرض کردی، طرف دیگر رو مقتضی، معلومه که دیگه تضاهمی در کار نیست. این وجه حکم، این اصل حکم که ما لیس له البدل بر ما له البدل الارضی مقدم هست. اصل تقدیم ثابت هست. وجه تقدیمش هم در حقیقت اینه که اینجا از باب تضاهم نیست، این در حقیقت عقض به هر دو تکلیف ممکن هست، در مقداری که اقتضا دارن، عکس به هر دو تکلیف در مقدار اقتضاشون، چون ممکنه عقل حکم میکنه به جمع بین تکلیفه در همون حدی که اقتضا دارن، میگه اون چون جامعه رو اقتضا داره، خصوص فرد مزاحم رو که اقتضا نداره، پس به جای فرد مزاحم بیاد بدلش رو انجام بده، در تکلیف آخرم بیاد. اما قسم دوم از تکلیفی که لغو البدل هست که ازش تعبیر شده در کلام مرحوم ناینی به بدل طولی، عد و تکلیفین بدل دارد، ولی بدلی که برای او ثابته بدل طولی است نه بدل عرضی. مراد مرحوم ناینی از بدل طولی بر اساس اون مثالی هم که زده و از خارج هم معلوم هست، مراد مرحوم ناینی از بدل طولی یعنی جایی که بدلیت شی برای شی آخر منوط به عجز و عدم تمکن از اون شی آخر باشه، به صورت اختیاری مکلف نمیتونه اون رو انجام بده، اگر از او عاجز شد نوبت به این دومی میرسه. مقصود مرحوم ناینی اینه از بدل طولی. فرموده که اگر یکی از واجبین بدل طولی داشته باشه در مقابل واجب دیگر که او بدل نداره، بدل طولی نداره، مثالش کجاست؟ فرموده مثالش همین مثال تدیر، مثالی که شخص مقدار آبی داره که لایفی هم به وضو هم به تطهیر صبح از نجاست، این در یک طرف که وضو باشه بدل داره ولی بدل طولی، به معنای اینکه در فرض عجز از وضو وظیفه مکلف تیممه، بدل اختیاری نیست، در بدل عرضی به معنای بدل اختیاری نیست، بدل طولی یعنی در فرض عجز از وضو نوبت به تیمم میرسه، یک طرف هم که تطهیر صبح از نجسه. خب در این مورد در که بدل طولی هست، مرحوم ناینی فرموده که در این مورد دوم، در قسم دوم ما له البدل هم، اینجا هم بدل ما لیس له البدل، ما لیس له بدل طولی مقدم هست بر ما له بدل طولی، این بر اون مقدمه. اصل الحق که ترجیح و تقدیم ما لیس له بدل طولی بر بدل طولی بر ما له بدل طولی در فرمایشات مرحوم ناینی اومده، اما ولی مرادش هم معلومه. با توجه به حالا قبل از اینکه به وجهش برسیم، با توجه به توضیحی که در کلام مرحوم ناینی داده شده، معلوم میشه که اونچه که در مسوا اومده فرموده که در مورد بدل طولی فرموده که در این ما بله در مورد در جایی که عهد و تکلیف این بدل داشته باشن، چه بدل بدل عرضی باشد چه بدل بدل طولی باشد، اصلا تزاحمی در کار نیست. مثالی که زده برای بدل طولی، مثال زده به انجام دادن صلات در طول بین الحدین، در طول 5 ساعت، این رو از مصادیق بدل طولی حساب کرده. فرموده که اصلا در جایی که بدل باشه ولو بدل طولی باشد، اینجا تقدیم ثابت هست، ولی ملاک تقدیم اینه که اصلا اینجا تزاحم در کار نیست، از باب عدم التزاحم، از باب اینکه مورد از مواردی است که احد و تکلیفن لحل اختزا نسبت به مورد تزاحم بل آخر لا اختزا هست، این فرمایش تمام نیست. با توجه به توضیح و مثالی که در خود اجود هم اومده، این تعبیر مرحوم خویی تمام نیست، چون ایشون طول بدل طولی را به معنای طول زمان گرفته. با حال اینکه مرحوم ناینی که بدل طولی را در کنار بدل عرضی در بدل طولی هم قائل به تقدیم شده، مقصودش از بدل طولی بدل در فرض عجز، در طول نه طول زمان، در طول عجز از اون فرد آخر. حالا در این قسم دوم که ما لغل بدل طولی را به معنای بدل غیر اختیاری حساب کردیم، با ما لیس لغل بدل مقایسه بکنیم، ما در عبارت مرحوم ناینی در اجود و در فوائد اصل و تقدیم اومده، اما وجه تقدیم بیان نشده، در کلام مرحوم ناینی بیان نشده، ولی بحثه به اونچه که همونطور که در منتقا هست، در اینجا به صورت افواهی یک وجه استهزانی و اعتباری در بله سر زبان ها هست، در بله بین در السنه متداول هست که این وجه تقدیم در نظر مرحوم ناینی اینه. خود کلام مرحوم ناینی، تغییرات مرحوم ناینی دلالت بر این ندارد، ولی به صورت بله افواهی در کلمات در سر زبان ها هست که وجه تقدیم عبارت از اینه که در این موارد عرف وقتی با این دو تکلیف مواجه شد، عقلا و عرف این تکلیف ما لیس له البدل را مقدم می کنن بر ما له البدل. چرا؟ به این بر اساس این نکته که در اینجا در این موارد که تزاحم و تنافی بین ما لیس له البدل و ما له البدل و طولی هست، در حقیقت عرف و عقلا این مسئله را به این صورت تحلیل می کنند که در اینجا امر مکلف دائر بین این هست که با فرض این که در هر دو تکلیف ملاک وجود داره، در هر دو تکلیف ملاک وجود داره، مکلف در مقام عمل مخیر بین این هست که یک ملاک را استیفا بکنه به تمامه و ملاک آخر را کلن اهمال بکنه، کلن ترک بکنه، به هیچ مقداری استیفا نکنه، یا اینکه یک ملاک این یک امر که مردد هست حال مکلف بین این امر و امر دیگه اینه که نه، در اینجا هر دو ملاک را استیفا بکنه به بعضی از مراتبش. خب اینجا اگر مکلف بیاید قدرتش را، این آبی که در اختیار داره، اگر در وضو صرف بکنه، ملاک موجود در وضو را استیفا کرده، ولی ملاک تطهیر صوب از نجاست به هیچ مرتبه استیفا نشده، یک ملاک فقط استیفا شده. ولی اگر قدرتش را صرف در تطهیر نجاست، تطهیر بدن از نجاست یا تطهیر صوب از نجاست بکنه، قدرت این به دست اومده، تمام ملاک این استیفا شده، تمام ملاک این استیفا شده و بخشی از ملاک اون تکلیف وضوعی هم استیفا شده، چون بدن شاره برای او قرار داده دیگه. به جای وضوع تیمم کرد، تیمم که اصلا فاقد ملاک نیست، مقداری از ملاک حداقل استیفا شده. خب امر در حقیقت در این موارد و عقل و عقلا میگن که شما اگر بین دو را گیر کردی که در یک را با فرض اینکه هر دو تا ملاک فعلی هست، در یک راه امتثال شما فقط یک ملاک را امتثال میکنید، استیفا میکنید، ولی در راه دیگه امتثال یک ملاک را کاملا استیفا میکنه و بخشی از ملاک دیگر را هم استیفا میکنه، خب اینجا در حقیقت عقل با عقلا حکم به این میکنن که باید اون قسمت دوم را انتخاب بکنید، چون به حسب عالم ملاکات در مواردی که ملاک فعلی در افعال متعلق تکلیف وجود دارد، مکلف به مقدار ممکن اون چی که از دستش ساخته هست از او برمی آید در مقام امتثال باید ملاکات را استیفا بکنه. خب اینجا یک ملاک و نصف با یک ملاک تنها معلومه که اون مقدار بیشتری از به لحاظ عالم ملاکات مقدار بیشتری از ملاک استیفا شده. این وجهی است که به تعبیر صاحب منطقا افواهی در برای مختار مرحوم نائینی ذکر شده. خب آیا این وجه تمام هست که بر اساس این وجه خود بدل نداشتن ما لا بدل له مقدم بشود بر ما له البدل یا نه؟ این آیا این وجه تمام یا این وجه اشکال داره؟ و اگر این وجه تمام نبود، آیا برای ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل طریق دیگه‌ای و تقریب دیگه‌ای وجود دارد به این بیان که ما از مرجحات دیگر استفاده بکنیم و ما لیس له البدل را برگردونیم به مصداق یکی از مرجحات دیگر؟ از راه مرجحات دیگر می شود برای ما لا بدل له ترجیح درست کنیم؟ اگر فی نفرهی ترجیح درست نشد، با ارجاعش به مرجحات دیگر ترجیح درست میشه یا نمیشه؟